سلام و صبح بخیر عرض میکنم به سرکار خانم انسیه شاه حسینی. حالتون خوبه خانم؟
سلام، صبح شما هم بخیر.
وقت شما بخیر.
خیلی ممنون،
خوشحالم که با شما گفتگو میکنم در رادیو فرهنگ.
زنده باشید. خیلی ممنون. من
سلامت باشین. زنده باشین انشالله. خانم شاه حسینی رو وقتی نام میبریم یه جورایی گره خورده به دفاع مقدس، به فیلمسازی و به جریان مقاومت. چرا خانم شاه حسینی شما به این شهره هستید؟
خواهش میکنم. البته این سعادتی که خدا نصیب کرده و دیگه بعضی وقتا دیدی همجوری آدم داره میره توی جاده و یک نسیم خنک بهش میوزه، من همیشه به این نسیم میگم حالا خوش باد آورده. بنابراین ما قدم میزدیم، خداوند لطفی کرد و این عنوان رو به ما دادن.
بسیار عالی. خانم انسیه شاه حسینی از کارگردانان و فیلمسازان خوب کشور ما هستند. خانم شاه حسینی، شما اگه بخواید از دریچه دوربین خودتون اتفاقی که افتاده، هم اتفاقی که رژیم صهیونیستی حرکت تروریستی که انجام داده رو دوربینتون بخواد تصویر بکنه، چه قاوی رو نمایش میده و هم حماسه‌ای که مردم مهمان نواز ما و مهمان دوست ما دیروز نشون دادند، این دوتا قاب رو شما چطور تدوین میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید همیشه میگه لقب، بخصوص این اواخر این چند ماهه، لقب کودک کش به این سگ زنجیری واقعا غرب آسیا داده بودن. بله. ولی الان مهمان کش هم بهش اضافه شد. احسن. مهمان کشی که بدترین وحشتناکترین شکلی تو تمام ادبیات کهن، تو شاهنامه، تو تمام ادبیات کلاسیک جهان هم بخوایم چیز کنیم، بدترین شکلش این نوع جنایته.
بله.
ببینید محمود درویش یه مضامیر داره خیلی جذابه که یه بخشی داره میگه که به گنجشک ها شلیک کنید تا درخت رو توصیف کنه.
بله.
بنابراین وقتی که این قهرمان جهان، قهرمان ملی، قهرمان دلها به این شکل، حتی حاج قاسم خودمون از این دنیا میرن به شهادت میرسن، دقیقاً عکس العملی که مردم نشون میدن همون عکس العمل درختیه که وقتی به گنجشکا شلیک میکنن. یعنی همیشه من این تصور رو تو ذهنم دارم، چون ما وقتی که بچه بودیم میرفتیم، بخصوص من که تو جنگل بزرگ شدم، مثلا یه درخت میوه چیزی میرسیدیم، یه سنگ برمیداشتیم میزدیم به درخت که میوهش بریزه.
بله.
ولی بعد یهو متوجه میشدیم میوه که حالا میفته یا نمیفته که صد تا گنجشک هم میپرن.
آره.
بعد اثر این ضربه که ما زدیم، ما دنبال یه آلوچه چیزی بودیم ولی صد تا گنجشک میپرن. بدونیم که ما خودمون بدونیم داریم چه کار میکنیم. بنابراین این برای نشون دادن این نوع مسائل، اول از همه باید یک تعریف درست راجع به مقاومت داشته باشیم.
بله.
مقاومت یعنی اینکه پیروزی کیفیت بر کمیت ها. حضرت علی میفرماید، میگه که وقتی که شما میخواید برید به جنگید، همیشه نترسید از اینکه شما نیروتون کمه، نیروی دشمن زیاده. شما همیشه به تی صف نگاه کنید.
بله.
که ببینید یه جای دشمن داره تموم میشه. بنابراین دل بگیرید، هیچ وقت سعی نکنید از اول به دشمن نگاه کنید. روی این حساب وقتی این اتفاقا میفته، ما باید با اون چیزهایی که، یعنی که اون فرهنگ عاشورایی که توی جبهه ها داشتیم.
بله.
ما سال هاست این مسئله مقاومت رو شروع کردیم. فرهنگ
درست.
مقاومت از اون سال 57 اومد تو زندگی ماها.
درست.
اون شرایطی رو که توی انقلاب، توی دفاع مقدس، بعدش هم تو محور مقاومت پشت سر گذاشتیم. بنابراین وقتی که یک تعریف درستی با یک هنرمند، یک کسی که کار هنری داره انجام میده، اگر از مقاومت تو ذهن خودش داشته باشه، زاویه دوربین، نگاهی که به اون حوادث میکنه، اون خود اون نشون میده که این طرف کجا ایستاده. ولی خیلی خیلی خلاصه که باید بگم اینه که ما باید فرهنگ مقاومت رو از توی سخنرانیامون، از توی ادبیات بکشیم بیرون، سرریز کنه توی جامعه.
بله.
ملت ما وقتی که تشییع جنازه میکنن این قهرمانای بزرگ ملی رو،
بله،
من همیشه یک احساس شرمندگی دارم، برای این که میگم این مردمن و در این شرایط دارن اینجوری وظیفه خودشون انجام میدن.
احسن.
توی این شب برف، بارون، گرما، سرما، زندگی، کار، همه چی رو رها میکنن، بچه رو دوش میذارن، میان توی این شرکت میکنن توی این مراسمات. بنابراین ما به عنوان هنرمند ما چه کردیم؟ ما چگونه باید اینو حالا به شکل فرهنگ، به صورت نمایش، به صورت فیلم، به صورت اثر هنری کاری بکنیم که به این آدم بگیم خسته نباشی، تویی که رفتی این کار بزرگ انجام دادی، این بدرقه رو از این شهید کردی، حالا که اومدی تو خونه نشستی لم دادی، حالا یا که بلیط میگیری می تو سینما، حالا هم بهت فیلمی نشون بدیم که مستقیم و غیر مستقیم بگه تو چقدر بزرگی،
احسن.
تو چقدر این کار درسته، درود بر تو که این زندگی تو ول کردی، اومدی بدرقه میکنی، اومدی ایثارگری میکنی و در این راستا قدم برمیداری. ولی متاسفانه من همیشه شرمندگیم از اینه که میگم این مردم شریف که میان بدرقه میکنن، برمیگردن تو خونه هاشون، برمیگردن میرن فیلم میبینن، چی میبینن؟ یعنی خدا نکنه فیلمی ببینن، سریالی ببینن، یعنی هر چیزی رو مشاهده بکنن که یهو یه لحظه بگه که نکنه که ما خدای نکده کار ما باطل بود، چرا رفتیم، به ما چه اصلا،
یا احساس دلخوری پیدا کنه.
آفرین، بگه اصلا چرا میدونی چی میگم؟
آره.
بنابراین اشاعه فرهنگ مقاومت مهمترین مسئله هر کشور انقلابیه، یعنی داشتن مخالف یکی از ویژگی های درست و حقیقت هر انقلاب حقیقیه، یعنی اصلا انقلاب های واقعی با دشمناشون شناخته میشن.
احسن.
انقلاب سفید بود که هیچ دشمنی نداشت، جشن بود. وقتی انقلاب سفید بود جشن بود تو رادیو تلویزیون ما قبل از انقلاب.
بله،
انقلاب
بله.
سفید بود دیگه، یعنی حاکمیت اعلام کرده بود ما، یعنی به جای اینکه مردم انقلاب کنن دولت ما انقلاب میکرد قبل از انقلاب.
بعد
چه میشه بگم میذاشتن انقلاب سفید، مردم انقلاب کردن، مردم خواب بیدار میشدن فهمیدن که انقلاب کردن. ولی وقتی انقلاب راستین توی مملکت صورت میگیره، حتما دشمنان راستین قسم خورده ای دارن. چه کسی جلوی این دشمن میسته؟ سربازا که اول کارشون انجام دادن، مقام ها سیاسی هم که دارن کارشون انجام دادن، هنرمند هست که باید قدم به میدون بذارن و بحث مقاومت رو مطرح کنن. متاسفانه هنوز این توی فرهنگ ما بحث مقاومت هنوز به شکل جدی مطرح نشده. به همین دلیل وقتی میبینیم رئیس جمهور شهید محبوب ما توی روستا میره گلی کفشش لباسش اینا، چون ما این فرهنگ رو رواج ندادیم، فرهنگ مقاومت رو، تعجب میکنم میگه چرا لباس اینجوری شده، چرا لباس عوض نکرده.
حتی ممکنه گاهی اوقات خورده بگیرن بعضی از افراد.
اصلا برای چی رفته؟ اصلا چرا؟ اگه نمیرفت که شهید نمیشد، باید میشست تو خونه دیگران انجام میدن. چرا؟ برای اینکه چیزی به نام مسئله مقاومت رو تو آثار هنری ندیده، تعریف درستی از مقاومت نداره تو ذهنش.
درود بر شما.
از این که آدم امیدواری هم دلم میخواد که با امید خود این اتفاق بیفته. و از این به بعد فیلمایی داشته باشیم. ما الان مثلا تو سینمای خودمون،
بله،
تو سینمای خودمون الان مثلا فرض با یک خونه دلی، من مثلا مخصوصا این فیلم اخیری که ساختم،
بله،
که نمیدونم میدونید یا نه، دست ناپیدا، بس زنایی، بله، که ایثارگرانه تو جوال لباس شهدا رو میشستن.
بله بله.
با چه خونه دلی، البته سرمایش جور کردیم، بعد چقدر کوبیدن ما رو، رسانه های دولتی ملی نمیدونم توی هر جایی ما رو کوبیدن، لطمه زدن. بعد حالا داریم اکران میشیم دوره مقاومت. ببین موقع ساخت فیلم مقاومت، چرا این فیلم که نمیفروشه، این فیلم که الان بحث ما نیست دیگه، مقوله ما نیست، نمیدونم تاریخ گذشته. بعد که ساخته میشه، سربازهای دشمن قلم به دستای قلم به مزرعه شروع میکنن کوبیدن که دیگه این فصل این حرفا گذشته. و چرا این خانوم مثلا یکی از نقدایی که نوشته بودن برای من نوشته بود که یه خانمی اتفاقا نوشته بود، نوشته بود خانم شاه حسینی هنوز نمیدونه که بعد از 3 سال دیگه به کشته های جنگ نمیگن شهید.
عجب.
چرا تو فیلمش مثلا میگه فلانی شهید شد، این خانم هنوز نمیدونه که دیگه بعد از 40 سال به کشته های جنگ نمیگن شهید. خب من این خانم اصلا ناراحتم نیستم، اصلا بهش خسته نباشم میگم. چرا؟ برای اینکه نمیدونه.
بله.
حتما یه جوانی که قلم به دست گرفته و اومده نقد فیلم میکنه. ما باید
یا مفهوم شهادت رو نمیشناسه.
آفرین. ما باید کار فرهنگی بکنیم. باید فقط تو سخنرانی‌ها، همه تو سخنرانی‌ها خیلی قویه. تو مثلا تو تلویزیون خودمون وقتی میزگرد میذارن فوق‌العاده است.
بله.
بحث نهج‌البلاغه میشه فوق‌العاده است. نمیدونم انقدر صحبت‌های زیبا میکنن. ولی برنامه که تموم میشه، یه فیلم که شروع میشه، یا یه تیزر یه فیلمی رو میبینیم بعد میگیم بابا این چی میگه اون چی میگه، حرف کدوم باور کنیم؟
این همه ظرفیت های فرهنگی و این همه فرصت های فرهنگی و مخاطب فرهنگی، ولی اون میزان
مردم الان از ابتذال خسته شدن، مردم تشنن، ملت ما دلش میخواد که حرف بشنوه، ببینه، یاد خودش بیفته. مردم ما باید این به این سوالا دیگه نشین برای چی شهید شدن، چرا الان وقتی که برای عده مثلا من تو کلاسام برای نسل جوان میگم مثلا شبای عملیات اینجوری بود اینجوری بود، بعد که کلاس تموم میشه میان پیش من میگن خانم حسینی واقعا این کارو میکردن؟ میبینی من گریم میگیره، باور نمی کنن که چه اتفاقاتی افتاده.
کم گفتیم و به خوبی نگفتیم
و بد گفتیم.
بد گفتیم بله، اینم نکته درستی.
و انگیزه نداشتیم، انشالله خدا برق پنجتن اتفاقی بیفته که این انقلاب ادامهش توی ذهن ما صورت بگیره
انشالله.
و از این حالت ها بیاد بیرون دیگه، یک فیلم هایی بسازیم که تماشاگر رو برگردونیم به اون سالهای اول انقلاب.
انشالله. خیلی زیبا تصویر کردید هم اتفاقی که در این یکی دو روز گذشته اتفاق افتاد با تمثیلی که و بهره ای که از محمود درویش گرفتید، شاعر خوب عرب، و خیلی خوب هم به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کردید. امیدوارم که معمولا هم مردم واکنش‌های خیلی خوبی نسبت به فیلم‌های مقاومت و دفاع مقدس نشون دادند و همواره اتفاقا استقبال خوبی رو پرده بوده. من نمیدونم واقعا گاهی قد آدم در رفتار بعضی از دستندرکاران حداقل میتونم بگم تعجب میکنه، چون باید اینا حمایت بشن و اتفاقا بیشتر ساخته بشه نسبت این فیلم ها. و به تعبیر درست شما، مردم دوست دارن ما به ازای خودشون رو بر پرده نقره سینما ببینند، ولی متاسفانه گاهی اوقات کمکاری صورت میگیره و به تعبیر درست شما ما اون وظیفه‌ای که فرمانی که به ما داده شد و صادر شد که جهاد تبیین کنید، مردم رو آشنا کنید، انجام نمیدیم رو در عرصه هنر، کم انجام میدیم. امیدوارم امثال خانم شاه حسینی تکثیر بشن، زیاد بشن، و شما از خودتون زیاد تکثیر بکنید، از خودتون زیاد این شاگردان و این کسانی که شما دارید پرورش میدید انشالله آینده این کشور رو بسازن، و شکی نداریم که این اتفاق خواهد افتاد. سپاسگزارم سرکار خانم شاه حسینی برای حضورتون در برنامه، کارگردان و فیلمساز خوب سینمای کشورمون.
زنده باشید،
خدا نگهدار، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
درود دوباره خدمت همه شما شنوندگان ارجمندی که تازه به جمع شنوندگان برنامه زنده شهید قطب پیوستید. این ویژه برنامه به مناسبت شهادت دکتر حاج اسماعیل هنیه، رئیس دفتر حماس، داره تقدیم حضورتون میشه و تا ساعت 11 این برنامه ادامه خواهد داشت. از شما خواستیم که در برنامه حضور داشته باشید و برامون یکی دو جمله بفرمایید. خطاب به نتانیاهو 220-485 و 220-58-800 شماره تلفون هامونه و سامانه پیام کوتاه ما هم 3550-8 هست. و چند تا پیامک بخونم براتون. متشکرم از شما. رزاقی از بهاباد پیامک دادن، نوشتن سلام، من که فکر میکنم روز تولد نتانیاهو مادرش از چشاش فهمیده که این آدم کثافت نجسه، بیرحم، آدم کش از کار در بیاد، بنابراین شیر خودش رو دیگه من این پیامک رو نخونم. حالا به جای شیر سگ و از اینجور چیزا براشون نوشتن. خب شنونده دیگری با نام سید آمنه حسینی از بابل نوشتن که عزاداری قبول باشه، انشالله راه شهدا ادامه داره. عبدالرضا مرادی از کرمانشاه برام پیامک دادند. شماره 0911 4 شماره آخرش 8599 نوشتن لعنت خدا بر اسرائیل. ناصر افتاده از آشوراباد لرستان نوشتن سلام خدا قوت، خیلی ممنونم. شنونده دیگری نوشتن که من به نتانیابو میگم امیدوارم خداوند با دیدن جنایت‌های تو نامت رو از فهرست احسن الخالقین حذف کنه. و اسماعیل فرضی از لاهیجان هم نوشتن که بهش میگفتم تو بزدلترین فرد دنیا هستی. ما دیروز آقای ولیان می‌خواستیم یک بخشی رو در مورد اسماعیل هنیه تقدیم شنونده ها بکنیم. بله دقیقاً. ولی خب چون داشتیم مراسم تشییع رو پخش می‌کردیم از دانشگاه تهران به طور کامل
به نماز رهبری که رسیدیم، بله، مستقیم و زنده رفتیم دانشگاه تهران. درسته.
قطع کردیم این
بخش رو. همینطوره.
اجازه بدید که به طور کامل با هم بشنویم
با زندگیشون و این شخصیت آشنا بشیم. خیلی خوبه، خیلی خوب.
می‌شنویم.
اسماعیل هنیه در سال 1962 توی اردوگاه آوارگان ساحل غزه به دنیا آمد و فقر و گرسنگی ماحصل اشغالگری اسرائیل رو از ابتدای کودکیش لمس کرد. وقتی اسرائیل توی سال 1967 غزه و کرانه باختری رو اشغال کرد، طعم زندگی زیر سیطره کامل اسرائیل رو هم چشید. هنیه توی مدرسه سازمان ملل درس خوند، به دانشگاه اسلامی غزه رفت، رئیس اتحادیه دانشجویان هم شد و توی مبارزه سیاسی علیه اشغالگری اسرائیل فعال بود. اسماعیل هنیه یکی از جوانهایی بود که توی انتفاضه اول علیه اسرائیل نقش مهمی داشت و از سال 1978 حال و هوای زندان رو درک کرد. توی همین دوران انتفاضه و زندان هم به حماس پیوست و با سایر نیروهای حماس بعد از 3 سال زندان به لبنان تبعید شد و اونجا هم دست از مبارزه با اسرائیل بر نداشت. سال 1993 بود که به غزه برگشت و بعد از مدتی رئیس دانشگاه اسلامی غزه شد. توی این سالها رابطه خوب و نزدیکی با شیخ احمد یاسین رهبر حماس پیدا کرد و بعد از آزادی شیخ یاسین از زندان رئیس دفتر رهبر حماس شد. اسرائیل شیخ احمد یاسین و هنیه رو با هم ترور کرد که هر دو زخمی شدند ولی جون سالم به در بردن. با شروع انتفاضه دوم اسرائیل اکثر اعضای اصلی و نسل اول حماس رو ترور کرد و بدین ترتیب نوبت به نقش آفرینی نسل بعدی حماس و افرادی مثل اسماعیل هنیه رسید. توی این دوره با عقب نشینی اسرائیل از غزه، اسماعیل هنیه به سرعت تونست تشکیلات حماس رو گسترش بده و با کمک محمد عزیف و گردانهای قسام قدرت مردم فلسطین رو هم افزایش بده. با برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس فلسطین هم لیست انتخاباتی حماس به رهبری اسماعیل هنیه بیشترین رأی رو آورد و هنیه نخست وزیر مردم فلسطین شد. البته اسرائیل با حمایت آمریکا و محاصره غزه هیچ وقت اجازه تشکیل مناسب و کارآمد دولت فلسطینی رو نداد. توی دوره رهبری اسماعیل هنیه در غزه، اسرائیل بارها اقدام به ترور هنیه کرد، اما این تهدیدها و ترورها ناموفق بود و در عوض روز به روز قدرت حماس بیشتر شد و توی جنگ 2014 به اسرائیل نشون داد که دیگه توان مقابله با قدرت نظامی حماس رو نداره. محبوبیت هنیه هم مدام بیشتر شد و توی سال 2017 به ریاست دفتر سیاسی حماس رسید. اسرائیل بارها جلوی ورود اسماعیل هنیه به غزه رو گرفت و یه بار دیگه توی مرز رفح اقدام به ترورش کرد تا اعضای اصلی حماس به ناچار تصمیم گرفتن اسماعیل هنیه از غزه خارج بشه و کار خودش رو در خارج غزه ادامه بده. اما اسرائیل ناجوانمردانه انتقام خودش از هنیه رو با کشتن اعضای خانواده‌اش گرفت. البته این ترورها باعث افزایش روزافزون محبوبیت هنیه و حماس شده و همچنان نقش آفرینی این رهبر فلسطینی در راه آزادی قدس و مبارزه با اشغالگران صهیونیست ادامه داره.
بعد از این هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
کمین قبله نخست آن طرف سپاه فیل، سنگ دست لشکر خدا، این طرف ابابیل، با ظلم و ظلم و ظلم و ظلم، با زور و زور و زور و زور، باز قصر قارت و ترور، پیش چشم دوربین کور می شود خون بی گناه کودکان روان، در سکوت این و آن می شود در سر تمام شهر وقت خواب، سقف آرزو خراب می چکد، باز از خلیج فارس و خزر عشق چشم های تر می رسد، جواب نعره های ظلم و زور، بانگ مردمی غیور،
شهید قدس. برام بفرمایید که تو یکی دو جمله با بنیامین نتانیاهو اگر بخواید باش صحبت بکنید به شکل مستقیم چشم تو چشم چی میگید؟ 220-485 و 220-58-800. این نیشخند کوچولوی من به خاطر اینکه پیامک ها رو میبینم و میدونم چی میخواید بگید. بگید، راحت باشید، این برنامه اصلا اختصاص دادیم به حرف دل شما، درد دلتون بشنویم. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن همونه. این نکته هم بگم، ما صداهای شما رو ضبط کردیم، ما یه ذره مشکل انتقال پیدا کردیم در اتاق،
بله همکاران فنی ما انشالله اقدام میکنن به موقع و پخش میکنیم در اسرع
اینا در اتاق ارتباطات همش ضبط شده و مطمئنن انتقال داده میشه به پخش و اینجا براتون پخش خواهیم کرد. نگران نباشید، شما تماس بگیرید و تا ساعت 11 هم ما هستیم، مطمئنن صدای قشنگتون رو خواهیم شنید. سامانه پیام کوتاه 30558 هم منتظر پیامک های شماست. یه مقدار با عصبانیت کمتر پیامک برام بذارید، میدونیم که خیلی عصبی هستید، منتها قابل پخش باشه، قابل خوندن باشه.
مرد غرقه گشت جانی می کند، دست را در هر گیاهی می زند، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی می زند از بیم سر. ما یه تعبیری داریم آقای دکتر نجفی که الغریق، یه مثالی هم هست دیگه، الغریق یتشبث به کل حشیش. این که رژیم صهیونیستی میاد ترور می کنه و حرکت های تروریستی انجام میده، به نظر میسه حالا این سطح از رفتارش برای اولین باره که به این شکل رسما میاد در کشوری مثل ایران یا کشوری دیگه، یا مثلا اتفاقی که افتاد برای سردار زاهدی در دمشق و همراهانشون، انگار رژیم صهیونیستی با مقوله ترور و رفتار تروریستی پیوند و گره خورده.
بله،
میخوام اینم شما یه سابقه یه فضایی، آیا بیشتر از این هم در این مورد سوابقی ازش اگه به ذهن دارید مطرح بکنید خوشحال میشم.
حالا من یه نکته رو من خواستم در مورد همین ترور، سوالی که تو ذهنم دوست داشتم که منم گفتگوتون رو
بله بله
بیام میذاره اذیتتون کنم.
خواهش میکنم.
اگر نگاه بکنیم خیلی از کشورهای حالا در حقیقت تروریست این کار رو کمتر میکنن که بیان یکی از دشمنانشون رو در یک کشور دیگری که باز هم با اونها مشکل دارن بیان ترور بکنن. چرا اومده در ایران این کار انجام داده؟ چرا مثلا تو خود فلسطین نکرده این کار؟ چرا در قطر نکردن؟ آیا این دلیلی که حالا این قتل و این ترور اونجا انجام شده چیه؟ اینم آیا سابقه داشته در گذشته که این شکل قتل‌های سیاسی در کشورهای سومی اتفاق بیفته؟ بفهم.
رژیم صهیونیستی کلکسیونی از انواع و اقسام ترور داره.
بله.
یعنی شما وقتی که تاریخ ترور رو در سابقه رژیم صهیونیستی یه مروری بکنید، این رژیم اصلا هیچ کشوری، هیچ رژیمی، هیچ سیستمی انقدر دست به ترور نزده. اصلا میتونیم بگیم که رژیم به ترور خو گرفته. یعنی خیلی عجیبه. حالا من به شما اشاره کنم، حتی پیش از به اصطلاح تاریخ رسمیت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، ما شاهد اقدامات تروریستی صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی هستیم و شاید برای شنوندگان و شما عجیب باشه که اولین قربانیان ترور رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها پیش از تشکیل این رژیم منحوس افسران انگلیسی بودن در سرزمین‌های اشغالی،
همونایی که اینا رو
بله
آوردن.
اینها اونجا تو یک برهه احساس میکنن اینها مانعن و اینا رو رسما تعریف کردن. اینا تمام مستند یه مجموعه کتابی هست، برخیز و زودتر بکش، که سه جلد کتابه. این کتاب‌ها کتاب خیلی کتاب ارزشمندیه. سابقه ترور در رژیم صهیونیستی،
نویسنده‌اش
رونی برگمن، یکی از روزنامه‌نگاران نزدیک به نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی. جناب آقای وحید خضاب زحمت ترجمه‌اشو کشیدن، نشر شهید کاظمی چاپ کرده. سه جلد کتاب بسیار ارزشمنده. شما این سه جلد رو که می‌خونید می‌بینید اصلا عجیب و غریب، اصلا گویا این رژیم به اصطلاح حالا عامیانه که این روزا میگن اول ترور بوده بعدن دست و پا در آورده. یعنی خیلی عجیب و غریبه
در همه جغرافیای جهان
اصلا. این عجیب و غریب. حالا من
مستندم ظاهرا
بله
مستند
کتاب ارزش این کتاب به جدا از اینکه حالا رونی برگمن یک شخصیت شناخته شده است، افراد مصاحبه شونده ای که مصاحبه ها آمده اونها مهم هست.
درست.
من مثلا یکی از مواردی که راجع به همین ترورهای رژیم صهیونیستی است اشاره کنم بهتون. اول که گفتم که اولین سوابقی که تو این کتاب اومده ترور افسران انگلیسی است که اینها اونجا تعارض منافعی داشتن با هم، فکر میکردن اینا مانع هستن و باید اینجا برن و برای به اصطلاح خودشون یهودیتی که اونجا اومده بوده ساکن شده بوده دوچار ایجاد مشکل میکنن، دوچار مشکل کرده اینا رو و دست به ترور میزنن. و صحنه های ترور رو چجوری وقتی که آقا تیر زدیم چجوری شد و نمیدونم خون چجوری شد، یه صحنه ها رو هم تصویر میکنن. این رو حالا داشته باشیم. یه جالبه، یک بار یکی از شخصیت های برجسته دیگه حماس که حالا الان هم این روزا صحبت از این هست که شاید به عنوان جایگزین شهید اسماعیل هنیه انتخاب بشه به صورت موقت تا یک سال آینده، خالد مشعل هست.
بله.
خالد مشعل بله بله
حماس.
از نیروهای حماس، از نیروهای مشهور و چهره حماس هست. ایشون یک بار سال اواخر دهه 90 میلادی همین رئیس دفتر سیاسی حماس میشن، به این سمت برگزیده میشن و اون برهه‌ای در کشور اردن اقامت داشتن.
بله.
همین آقای بنیامین نتانیاهو دستور ترور ایشون رو میده در عمان، یعنی باز در کشور سالس، در اردن، در اردن شهر عمان.
بله.
بعد اونجا میان، حالا میرن در خود سرزمین‌های اشغالی تمرین میکنن روند ترور و اینها رو از طریق پاشیدن سمی بر پوست بدن آقای خالد مشعل و این رو تمرین میکنن. حالا در صحنه‌ای که میخواستن اجرا کنن در میدان در اون خیابون یه اخلالی ایجاد میشه و سم پاشیده میشه در حدود گوش خالد مشعل و حال خالد مشعل هم بد میشه.
بله، بله.
نکته که اتفاق میفته، سیستم امنیتی اردن موفق میشه دو نفر از این افراد رو بگیره.